چیزی نمیخوام غیر از این. پای پیاده اربعین دوباره بیام تا حرم تو تمومی نداره غم من غم تو. چقدر خوبه محرم و خیمه امام حسین حوض میکنه آدم و دیمه امام حسین. اگه عاشق شدم کار تو بوده عنایت علم داره تو بوده. اگه عاشق شدم کار تو بوده عنایت علم داره تو بوده.
اگر را در نمازهای واجب نمازهای مستحب بخوانیم اون سوره سوره حسین ابن علی علیه السلام است. عرض کردن آقا به چه مناسبت سوره حسین است؟ فرمود به آیات آخرش می‌گوید یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. یعنی ای روح آرام و مطمئن و فابرجا، ای اون که مانند کوه اون مصائبی که سختی‌ها و شدائدی که بر تو وارد شد که کوه را از جا می‌کند و خم به ابروی تو مرد، چه کسی مانند حسین مصداق نفس آمده؟
آب ایلا ارباب بی کفر حسین. آب ایلا ارباب.
چه مقامیست مقام ابی عبدالله حسین که در دل همه رخنه کرده همه رو عوض کرد. یا ابا
حیاتنا حسین مماتنا حسین حیاتنا حسین حسین حبیبنا حسین و حبه یجمعنا. یا ابا عبد توی تو نادی دنیا حرف مشترک ما حسین حسین. یا ابا عبد توی تو نادی دنیا حرف مشترک حسین حسین یا ابا عبدالله توی تو پاکه دل ها ما غلام تو مولا حسین حسین حسین. لای جنایی نعمت دیرین الهی حسین کار خدایی عشق همه حسین شور و نوایی مقصد اربعین مایی. حیاتنا حسین حیاتنا حسین مماتنا حسین حبیبنا حسین.
اما غزه تنها نیست در برنامه یاران. دیروز هم که با جناب مهدی صالح فعال رسانه و اهل غزه صحبت کردیم که طلبه حوزه علمی قم هستند و فعال رسانه و در شهر مقدس قم هم ساکنند، از اوضاع غزه برامون قدری گفتند و شنیدیم و باز هم باید بگوییم از این کربلایی که این روزها داره تکرار میشه و حوادث وحشتناکی که رژیم صفاک صهیونیستی بر سر این مردم مظلوم وارد میکنه. ارتباطون برقرار شده با سید حسین حسینی عزیز، به من گفتن ایشون رو فعال رسانه و در واقع خبرنگار معرفی کن. من زودتر از اون گفتم که ایشون دوست صمیمی من. سید حسین عزیز، عرض سلام دارم خدمت شما، وقتت بخیر، عزاداریات قبول بشه انشاءالله.
بسم الله الرحمن الرحیم. برادر عزیزم، دوست خوبم، استاد گرامی من،
خواهش میکنم،
دعاگوی عزیز، سلام میگم به شما و تا عبادات و عزاداریتون قبول بشه. دیروز تو داخل خودرو داشتیم سمت مجلسی میرفتیم، اتفاقی داشتم موجا رو میگشتم، ولی یکی از کانال های آشیانه ای که روی رادیو خود رو تنظیم کردم، رادیو تهران، صدای گرمتو شنیدم، خیلی خوشحال شدم. خیلی خوشحال شدم که ما توفیق داریم رادیو تهران میزبان جناب.
با صدای ما اذیت شدی سید حسین جان،
نفرات بشم، خیلی استفاده کردم. بذار بگم من از کیف به قول امروزی میگن فن شما بودیم. آقا شما خیلی سال پیش، برنامه سحرهای ماه مبارک رمضان رادیو قرآن برنامه اجرا میکردی و من واقعا، حالا بچه تلویزیون همکارامون اگه نشنون خوبه، هنوز نتونستم ارتباط برقرار بکنم، دون که موقع سحر تلویزیون ببینم، همچنانی با ایران صدا مثلا رادیو میشنوم و خب چقدر
اصلا سحرها حس رادیویش بیشتر از تلویزیونه، چون آره آدم میخواد به عباداتش برسه، یه چیز در گوشش بالاخره بده، آره اون فضای ایجاد بشه براش،
در گوشش بهتر از اینه که چشش همش بخواد آره تلویزیون چی میخواد. حالا میگم بچه تلویزیون نشنون خدا نکرده زحمتاشون،
نه اونا هم زحمت میکشن، اما خب از اون قبل بالاخره همه با رادیو بیشتر مانوس بودن تو فضای سحرگاه.
بله و اون موقع صدای گرم شما بود که بندگان صالح خدا همراهش بودن. استاد نوشایی رو هم
بله خدا رحمتشون کنه، بله از رادیو سراسری اون موقع صداشون پخش میشه.
یه مدتی هم فکر میکنم اگه اشتباه نکنم هم در واقع ویژه سحر هم ایشون در واقع اجرا داشتن و این که میگفتن سحر خیزان ارجمند چند دقیقه به افق تهران به اذان صبح باقی مونده، واقعا خاطره
اصلا این اعلام اذان رو من از آقای نوشایی یاد گرفتم، این اعلام اذان صبح به افق تهران مثلا بله. مثلا نیم ساعت تا اذان صبح به افق تهران باقی است، اصلا این یک عنوانی شد برای گوینده ها، برای
بله،
اعلامش.
بله.
خب سید حسین جان خیلی خوش آمدید به برنامه یاران.
قبول داری که یاد کردن از آدم ها اتفاقی نیست؟
بله همینطوره،
روز عاشورای از تبادله از جناب استاد نوشایی یاد کردیم و همه درگذشتگان رسانه،
مهران دوستی بودن. عزیز
رادیو، آره خدا رحمتشون بکنه، اینا همه که زایی بودن که سالهای سال گوشه در واقع ما رو نوازش دادن با صداهای قشنگشون و مخملیشون و یاد خدا انداختن، مناجاتاشون، شعر خوندناشون، راجع به سید شهدا صحبت کردنشون دلای ما رو بهاری کرد. خدا انشالله کنار حضرت ابا عبدالله و سر صفحه ایشون از مهمانشون بکنه
انشالله. انشالله
من خوب. خیلی مزاحم نمیشم،
چه خبر از غزه جناب حسینی عزیز؟
یاسر جان، خب دیگه خیلی از مردم الان شبکه‌های اجتماعی رو دسترسی دارن، دارن ویدیوها رو می‌بینن و متأسفانه عمق فاجعه انقدر زیاده که من واقعا دیدم بعضی وقتا دیگه چشم‌ها توان دیدن نداره، انقدر که باریده، انقدر که ناراحت شده برای این مردم مظلوم. ولی رژیم دو سه روز پیش یک جنایت وحشیانه مرتکب شد که حقیقتاً میگم روی صفاکان تاریخ رو این سفیده. رژیم ساختگی برای اینکه چند روز دیگه در قدرت بمانه نتانیاهو واقعا داره سفید میکنه. من فکر نمیکنم که شاید حتی چنگیز خان مغول، شاید خیلی از خونخواران تاریخ با ابزارهایی که داشتن تونسته باشن حتی گوشه ای از جنایت‌های این رژیم وحشی کودکاشو مرتکب شده باشن. در المواسی خان یونس جنگنده های رژیم 4 تا بمب یک تنی انداختن، 250 کیلوگرم TNT اونجا منفجر کردن، مثلا در یک شعاع شاید مثلا 500-600 متری که خیمه های آوارگان بود دیگه، اونجا خونه ای باقی نمونده و این بندگان خدا که آواره شدن اومدن زیر خیمه ها پناه آوردن و خودت میدونی زیر چادر توی گرمای الان تابستون طاقت آوردن خودش یه زجر و یک شکنجه بزرگه. علی ای حال این بندگان خدا اونجا بودن، نیروهای اطلاعاتی رژیم و جاسوس های رژیم اطلاع دادن که چون میدونی که داخل سرزمین در واقع غزه هم همین الان کلی از جاسوس های رژیم لابلای مردم هستن، حتی اونا که مواد غذایی میفروشن بخشیشون بعضیشون جاسوسای یهود و صهیونیست هستن، به بهانه فروش مواد غذایی اطلاعات
جمع آوری میکنن.
بله، اونها اطلاع دادن که محمد زیف و محمد ابو سالم معاون محمد زیف که فرمانده میدانی در واقع غزه است، اونها در المواسی هستن. رژیم فوراً دست به کار شد، اونجا رو هدف قرار داد. بالای 100 نفر کشته شدن، 300 نفر زخمی شدن و خب حالا به نوعی باید گفت به لطف خدا امداد غیبی، هم محمد زیف سالم است هم معاون او، حماس این خبر رو اعلام کرد
خدا رو شکر.
و نتانیاهو هم همون شب که کنفرانس خبری داشت به رسانه گفت که ما مطمئن نیستیم که تونسته باشیم زیف رو هدف قرار بدیم. از آقای محمد زیف به عنوان فرد مرموز و اصلی طراح عملیات 7 اکتبر 15 مهر نام برده میشه و رژیم وحشیانه دنبالشه، یعنی عقده‌ای دنبال میکنه او رو که بتونه حداقل ضربه‌ای بهش بزنه و به عنوان دستاورد معرفی بکنه. من اینو میخوام بگم یاسر جان، تصاویری که شبکه‌های خبری مخابره کردن از المواتی حقیقتاً انسانیت رو زیر سوال برد که مگر میشود که در قرنی که عصر به اصطلاح کوانتوم است و فضاپیماست و ارزهای دیجیتال، کودک شیرخواره‌ای در حالی که اون شیشه شیرش شاید جرعه ای ازش باقی مونده بود و این شیشه شیر در دهان او بود به شهادت رسیده بود، یا در حالی که پسر بچه 4-5 ساله خدا میدونه بعد از چند روز گرسنگی به دلیلی که اونجا شبه قحطی وجود داره مثلا لقمه نانی تونسته بود به دست بیاره و داشته او رو میخورده، مثلا این لقمه نان کنار دهان این پسر بچه کوچولو خشک شده بود و او در دم جان به جان آفرین تسلیم کرده بود، شهید شده بود، یا کودکان شیرخواره‌ای که پدر و مادرها تکه های وجود پاره پاره اونها رو جمع آوری میکردن. دو سه روز قبلترش دوباره یکی از شبکه‌های خبری عربی از اونجا یک گزارشی تهیه کرده بود، آفسری بود که با یک کیف بزرگ لابلای آوارها میگشت و وقتی از اون خبرنگار پرسید دنبال چی میگردی، گفتش که بر اثر هر انفجار تکه هایی از وجود شهدا پخش میشه لابلای آوار و من دارم اینا رو جمع میکنم که بعدم ببریم و دفن بکنیم. میخوام عرض بکنم خدمت شما که و اون وقت جالبه که مثلا وزیر خارجه آمریکا آنتونی بلینکن شاید مثلا 20 روز 30 روز بود که از طوفان الاقصی گذشته بود و رژیم وحشیانه داشت حمله میکرد و مردم رو میکشت، خبرنگار به او گفت که آقا فرض کنید که اسرائیل به پایان خط برسه و اینجا دیگه اسرائیلی وجود نداشته باشه. بلینکن با خونسردی تمام گفت که خب اگر این اتفاق بیفته ما اسرائیل رو در جای دیگری در این منطقه برپا میکنیم. ببین، تعهد امپریالیسم، تعهد استعمار به بنا نهادن موجود پلیدی به نام اسرائیل که بازوی در واقع عملیاتیه، بازوی راست عملیاتیه، حالا من میگم بلوک غرب در منطقه جنوب غرب آسیا است که حالا اونا بهش خاورمیانه میگن، جزء سیاست‌های لایتغیر در واقع این کشور هاست. به این مفهوم چه بایدن، چه ترامپ، چه هر کسی دیگه، چه اوباما مثلا قبل تر، اون هر کدومشون در کاخ سفید مستقر باشن، سیاست ها در حد تکنیکی ممکنه که تغییر بکنه، وگرنه اصل حمایت رژیم، اصل حمایت آمریکا از رژیم پا برجاست. تا همین الان رژیم چیزی نزدیک 3 برابر حجم بمب اتمی که در هیروشیما منفجر شد، مواد منفجره ریخته روی سر مردم نوار غزه که چیزی نزدیک 360 کیلومتر مربع وسعت داره. آنروا آژانس کاریابی و امدادرسانی سازمان ملل مستقر در غزه میگه که 40 میلیون تن آوار تولید شده است در پی این نزدیک دیگه 10 ماه عملیاتی که رژیم انجام داده و روزی نبوده که اونها جنایت نکنن. 100 نفر، 200 نفر، 300 نفر، بعضی وقتا خیلی وحشیانه تر مثل بیمارستان المحمدانی 500 نفر رو به شهادت نرسونن. و آن روا میگه که اگر همین امروز جنگ متوقف بشه در غزه و آوار برداری شروع بشه و روزی 100 تا کامیون موفق باشن که آوار برداری بکنن، 15 سال طول خواهد کشید که آوار از نوار غزه خارج بشه، فقط آوار برداری بشه. حالا چه مساله بیاد اون دو تا ساخته بشه.
البته با طوفان الاقصی اصلا اسرائیل نابود شد، چون اون ادعاهای امنیتی که اینا داشتن برای اسرائیل جایی که زندگی میکردن انقدر زیاد بود و گوش جهان رو کر کرده بود، اما طوفان الاقصی تمام ادعاها رو پوچ کرد در واقع.
بله، من اگر اجازه میدید حالا چون داشتم این طرف میدان رو تشریح میکردم به همین مقدار بسنده بکنم بریم به اون سمت دیواره حائل که سرزمین های اشغالی هستن. نکته شما بسیار نکته درستیه. مدیر بندر جنوبی ایلات که یکی از بندرهای مهم تجاری رژیم صهیونیستی است، هفته گذشته اعلام کرد که با کاهش 85% تردد کشتی ها به این بندر در واقع رسما اعلام ورشکستگی کرده و ظاهرا طی چند ماه گذشته با کارهایی که شیر بچه های یمنی کردن در رهگیری کشتی های متعلق به رژیم و کشتی هایی که به سمت مقصد همین ایلات عرض کردم بندر جنوبی ایلات بار میبرن برای رژیم،
بله،
فقط یک کشتی تونسته اونجا پهلوگیری بکنه، بقیه یا از ترس این که هدف قرار بگیرن کلا نرفتن یا اگر وارد شدن که از باب المندب عبور بکنن هدف قرار گرفتن. این یک نکته. یکی از مراکز اقتصادی رژیم اعلام کرده که چیزی نزدیک 46,000 کسب و کار و شرکت در حوزه اقتصادی در چارچوب سرزمین های اشغالی ورشکست شدن و این روند اگر ادامه پیدا کنه عدد در واقع شرکت های ورشکسته به 60,000 خواهد رسید. باز از اون طرف دستاندرکاران حوزه گردشگری در رژیم میگن که تعداد مسافرانی که به عنوان گردشگر میومدن از سرزمین های اشغالی حالا از اماکن مقدس و تاریخیش باز میکردن به صفر رسیده و اگر همین امروز جنگ متوقف بشه چیزی نزدیک 9 ماه 10 ماه زمان خواهد برد که اولا که این زیرساختهایی که تخریب شده تصلیح بشن، تعمیر بشن و بعد بتونن که مثلا مسافری رو حالا توریستی رو گردشگری رو پذیرش بکنن. از اون طرف در بالای سرزمین های اشغالی در ناحیه شمال که البته جنوب لبنان میشه حزب الله کارستون کرده، تقریبا منطقه شمال فلسطین اشغالی خالی از سکن است، چیزی نزدیک 2,300,000 نفر آواره روی دست رژیم باقی مونده. یعنی نباید تصور بکنیم که فقط این طرف مردم غزه هستن که زیر فشارن، اون 300,000 نفر هم عمدهشون در بعضی از هتل ها در بعضی از ساختمون ها سوله های کارخونه ها و این ها جاگیر شدن و همین هم باعث شده که تقریبا تولید در سرزمین های اشغالی متوقف بشه و اغلبشون هم با توجه به نوع قانونی که در رژیم وجود داره چون نیروهای ذخیره و احتیاط هستن، کارمندن، کارگرن، توی شرکت های مختلف کار میکنن، الان لباس رزم پوشیدن و مجبور شدن که به میدان بیان. من خیلی وقتتو نگیرم یاسر جان،
انشالله به لطف سید و شهدا زودتر خبر آزادی غزه.
آره قربونت بشم، من یک جمله فقط عرض بکنم، از یکی از اساتید شنیدم این رو و به عنوان درس خدمتت پس میدم و بشنوم از محترممون، اینکه اون استاد محترم به من میگفتش که سید اگر فرعون سرنگون شد و اون حکومت قدرتمندی که داشت و اون حکومت ثروتمندی که داشت، این ماحصل قدرت بسیار بسیار بزرگی اون روح کودکان کوچک بی‌دفاعی بود که او به خاطر اینکه موسایی به دنیا نیاد همه رو از دم تیغ گذروند و روح قدرتمند اون بچه‌ها بود که حکومتش رو و تومار حکومت فرعون رو در هم پیچید. بنابر اعلام نهادهای بین‌المللی و وزارت بهداشت فلسطین در غزه، یه چیزی نزدیک 38,000 خورده ای 38,500 نفر تا الان شهید شدن، یه چیزی معادل همین تعداد زیر آوارها هستن متاسفانه که تفحص نشدن، یعنی از دیگه مثلا 75,000-6,000 نفر میشود تعداد شهدا رو تخمین زد که بالای 70% اینها زنان و کودکان هستن. اگر فقط تصور بکنیم که این 49,500 زن و کودکی که کشته شدن بی‌دفاع، زنان باردار، مردان بیمار، کودکان بی‌دفاع، کودکان شیرخوار، دختر بچه‌هایی که آخر دنیاشون این بود که مادر باشن برای عروسکاشون، پسر بچه‌هایی که با یه توپ کوچولو، نمی‌دونم با یه وسیله خیلی ساده سرگرم می‌شدن، قدرت روح مظلوم و بلند اینها، همونطور که علی اصغر روحش در واقع حکومت و حاکمیت یزید و یزیدیان رو در هم پیچید، به نظر من انشاءالله به زودی با خبرهایی هم که داره میاد حاکمیت و موجودیت رژیم صهیونیستی بر فنا خواهد رفت، همه زحمت های 70-80 ساله از اون قدیم ها که بریتانیا تصور میکرد این سلوله و قده سرطانی رو میتونه در اینجا رشد بده و بزرگ بکنه، و همین حالا که آمریکایی‌ها و انگلیسی‌ها و فرانسوی‌ها و تقریبا همه این ناتو پشت سرشون ایستادن، انشاءالله به زودی زود ریشه‌کن خواهد شد و اون انشاءالله همزمان خواهد شد با نماز گذاردن همه انشاءالله. کسانی که دل درگیر به آزادی و قدس و فلسطین دارن در مسجد الاقصی
انشاءالله. خیلی متشکرم سید حسین جان، استفاده کردیم، انقدر زیبا صحبت کردیم اصلا سکوت کردم دیگه، حرفی باقی نمونده، مثل همیشه خوب و کامل
صحبت با شما بود که باعث اورچنگی.
اختیار داری، استفاده کردیم، شنوندگان هم بهره مند شدن، انشاءالله که در مجلس شرکت میکنی ما رو دعا کنی، همچنین شنوندگان برنامه یا قربانت یا علی، خدا نگهدار.
امام حسین داده درس آزادگی رو، گفته که با ذلت نمیخوایم زندگی رو، اون که شده از روح انسانیت محروم، باید بترسین روزا از آه مظلوم. یا حیدر موج شاگرد علم داری آن سرداری، این محال است که دست از سرتان برداریم، حکم امداد به مظلوم زهیدر داریم، همه در سین هوای فتح خیبر داریم. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. صدا صدای خروش اهل زمینه، دیگه زمان خون خواهی فلسطینه، دوباره بست است به خیمه ها به شریعه، ولی گره با میشه با دستای شیعه. یا حیدر در گوش اهل زمین بانگ سور اسرافیل است، وقت وحشیگری های سپاه قابیل است، آنچه این روز و شبها بر لب اسرائیل است، لحظه به لحظه بانگ مرگ بر اسرائیل است. خیبر خیبر یا صهیون، خیبر خیبر یا صهیون. لعنت حق به اسرائیل و پیروانش، نصرت الله به غزه به کودکانش، گوش همه منتظر امر ولیه، چاره کار مرکه یا علیه. یا حیدر هر کجا ظلم به مظلوم شود آنجاییم، به اسرائیل بگویید حریفت ماییم، ما که شاگرد مکتب روز عاشوراییم، لشکریان فرزند حضرت زهراییم. حیدر حیدر یا حیدر، حیدر حیدر یا حیدر.
برنامه یاران رو میشنوید از رادیو تهران، ساعت هم 18:22 است. امروز هم همراه میشیم با گزارشگر خوبمون جناب اسماعیلی عزیز. دیروز ایشون یک گفتگویی داشتن با تعزیه خان، امروز گفتگوشون با یک مداح و ستایشگر اهل بیت عصمت و طهارت. این گفتگو رو به اتفاق میشنویم.
سلام و وقت بخیر دارم خدمت شما شنونده‌های محترم رادیو تهران، همچنین شما همکار محترم که این فرصت گفتگو گزارش رو برای من فراهم کردین. محرم ماه پیروزی خون بر شمشیره و در ماه محرم که معمولا همشهری ها هممیهنانمون از روزهای قبلش به استقبالش میرن، سیاه پوش میشه شهرمون و مجالس عزاداری، تکایا و برنامه هایی که به مناسبت همین مخصوصا 10 روز اول ماه محرم هست در شهرمون تهران بیشتر مشخص است و عده‌ای هم در همین زمینه فعالیت های خاص و ویژه دارن. یکی از این عزیزان از جامعه مداحان هستن که الان میهمان من در این بخش گفتگویمون، حاج آقا اسدالله عرب سرخی هستن از مداحان اهل بیت علیهم السلام. عرض سلام دارم حاج آقا خدمتتون. یه مقدار در مورد خودتون از زمانی که آغاز کردین این فعالیت رو و شنونده رو بیشتر آشنا کنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. حدود 40 سالی هستش که در خانه اهل بیت علیهم السلام داریم نفس میزنیم و این هم نشأت گرفته از این هستش که ابوی ما خدا رحمتشون بکنه، حاج فضل‌الله عرب سرخی، ایشون از ذاکران قدیمی اهل بیت بودن و میگن هر که هرچی داره پر قنداق داره، واقعا همینطوره. ما 4 تا برادر هستیم، 4 تامون خواننده هستیم و این توفیق رو خداوند به ما داده که در خانه اهل بیت نفسی بزنیم، خدا رو شاکر هستیم.
حاج آقا عرب سرخی، با توجه به اینکه خب این مجالس عزاداری آقا امام حسین علیه السلام مجالس مردمیه، هیئت‌ها و روزهای خانگی رو از قدیم ما داشتیم، الان هم داریم، این مقدار از همین روزهای خانگی، مجالس عزاداری که در خانه ها بود و اون شور و حالی که معمولا توسط مداحان ایجاد میشد در خاطرتون هست از قدیم ها بفرمایید؟
خدمتتون عرض بکنم که این روزهای خانگی به هر حال روزهای سنتی هستش که واقعا هیچ موقع قدیمی نمیشه و حال و هوایی که در این روزه های سنتی و خانگی هست در دیگر جلسات من کمتر میبینم. باید این روزه های خانگی رونق بیشتری پیدا بکنه. خدا حفظ بکنه استاد ما رو، حاج غلام رضای سازگار رو و دیگر عزیزانی که بودند و خیلی تمکین میکردن به این جلسات خانگی. خود همین استاد حاج غلام رضای سازگار شاید در روز 10-15 تا جلسه روزه خانگی داشت، ولی متاسفانه کمرنگ شده. ولی باید دوستان ما، عزیزانی که به هر حال در جامعه مداخانه مدان هستن، اینها باید برنامه‌ای بریزن که انشالله این جلسات روزه های خانگی یه مقدار قوت پیدا بکنه و انشالله مثل گذشته رو بیاد و مردم به هر حال بیشتر بتونن استفاده کنن و توسلی داشته باشن.
حاج آقا عرب سرخی، اگه ما بخوایم رسم ادب و به جا بیاریم، خب یاد کردن از بزرگان، پیشکسوتان در حوزه حالا مدعی که شما کار تخصصیتون هست، اگه دوست داشته باشین از بزرگان و پیشکسوتایی که آموختین و اینجا ما نامشون رو ببریم، رسم ادب و به جا آوردیم، بفهمید که اونارم بیشتر شنونده باشون آشنا بشن.
البته حاج غلام رضای سازگار که استاد بنده و استاد خیلی از عزیزان هستند، انشالله خداوند بهشون سلامتی بده، عاقبت به خیری بده. خدمت رو از کنم حاج محمد آقای تاری هستند، خدمت رو از کنم که دیگر دوستان هستند، آسد حسن حاج احمدی که ما به هر حال ماهای مبارک رمضان، 1 ماه رمضان رو در مسجد امام سجاد علیه السلام در انبار گندم اونجا در خدمتشون هستیم. ایشون هم خیلی زحمت میکشن، مدان رو دور خودشون جمع میکنن، میان بالاخره اونجا نفسی میزنن، ایشون هم از ابتدا تا انتها مدیریت میکنن و مدیریت بسیار خوب و بسیار خوب. خدا انشالله سایه این بزرگترها رو بر سر ما مستدام بداره.
انشالله هر کدوم از این بزرگانی که شما یاد کردین در مداحیشون سبکی داشتن، اساتیدی داشتن، یه ویژگی ها، یه نوحه ها یا مدیحه سرایی هایی دارن که یک شور ایجاد میکنن تا ما کم کم برسیم به 10 ماه محرم. از اساتیدی که آموختین و برای الان مناسب هست، میخواین کلامی مداحی داشته باشین که ما استفاده کنیم، بعدش گفتگون با یه سوال بعدی به پایان برسونیم.
خواهش میکنم. خدمت رو عرض کنم که جای تشکر داره از شعرهای آینیمون در حال حاضر، همین حاج غلام رضای سازگار در ایام محرم واقعا نوهای بسیار خوب و سخوندار و مطابق با روایت اهل بیت رو میگن. آسد محسن حسینی، خدمت رو عرض کنم که ایشون همه ساله در ایام محرم، ایام فاطمیه، نوهای بسیار خوب و روانی رو میگن و دیگر مده ها استفاده میکنن، حاج محمد آقای تاری و دیگر رفقا، و واقعا یه مدایی که به هر حال میخونه، مجلسش میگیره و مردم هم استفاده میکنن، به نظر من اون شعر و نوحه ایست که اون شاعر میگه.
خب یه نمونه شو الان شما بفرمایید.
خدمت عرض کنم که به عنوان مثال یکی از اشعار حاج غلام رضایی سازگار رو من میخونم که بسیار اشعار قشنگی هست. اونقدر ایشون شعرهای زیبایی که گفته انسان نمیدونه کدوم رو بخونه، از بس زیبا هست. حتی از تخلصش که میسم هست از اون هم نمیتونی بگذری. اینه که تخلصش رو هم انسان میخواد بخونه و باید بخونن مدا. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیک یا ابا عبدالله. ای از ازل به مهر تو دل آشنا حسین،